دولت قبول نمیکنه چون میبینیم بار مالی داره. ما کلیات رو اینجا رای بدیم و فوریت رو رای بدیم، آیا ما امکان اصلاح برامون وجود داره؟ چون لایحه هست و بار مالی داره، بعد دست مجلس رو میبندن. و بحثمون اینه، خوب دقت بشه دوستان، نه یعنی که خب آقا فوریت حالا رای بدیم بعد ترمیم میکنیم و اصلاح میکنیم، امکان اصلاح وجود نداره اینجا جناب آقای دکتر. نکته بعد، بله نکته بعدی در مورد کمیته امداد گفتن 5%. این بحث 20% که این بالا هست رو دقت بفرمایید. اینجور نیست که در مورد ضعفا و فقرا تا به اصطلاح 20% که اینجا گفته شده ترمیم بشه حقوق. این نگرانی باز وجود داره. بعدم به ما میگن که خب فوریت شما رأی بدید، بعد کلیات رو آقایون اصلاح میکنن. چون بار مالی داره، نه کمیسیون میتونه اصلاح کنه، نه سهم میتونه اصلاح کنه. ما به درب بسته بعد برمیخوریم. دوستان آیون بیان اساس مسئله رو به هر کیفیت اصلاح بکنن. نکته بعد اینه، واقعیت اینه که الان تورم 7%؟ چرا بر اساس قانونی که مجلس قبلا تصویب کرده اون قانون فعلا پشت پا زده بشه، زیر پا گذاشته بشه، بعدم بیاییم ما حالا 2.5%؟ خودشون هم الان فرمودن ما بعضی از حقوق بگیران رو 2.5% میخواییم اضافه کنیم با این تورم. عرض کردم ممکنه که دوستان نگن که آقا بحث فوریت شما مسائل کلیات و اینا رو از هم جدا کنید. اینجا از هم جدا نمیشه، امکان جدا سازیش نیست، به دلیل اینکه لایحه است اصل 75 بد میشه و دست مجلس به شدت بسته میشه. من خواهش می‌کنم دقت بر اول شامل همه کارمندان نمیشه. در مورد بازنشستگان که عرض کردم با این مشکل مواجه میشیم. در مورد بر کیفیت کمیته امدادم 5% که به نظرم باز با مشکل مواجه میشه. بعد سوال بعدی اینه که آمدن گفتن به دولت اجازه داده میشه اعتبارات هزینه دستگاه رو افزایش بده. خب چطور شما یک جا میگید که ما توان نداریم، از نظر مالی مشکل داریم، از طرف دیگه تو اعتبارات هزینه دستگاه تا 20% آورده دیدید؟ در بند 7 هم من خواهش می‌کنم دقت کنید، در بند 7 در موازی که مربوط به برخی از گروه های حقوق بگیر هست، اونجا هم متاسفانه گفتن در صورتی با اما و اگر مسئله رو پیش بردن، یعنی مشروط کردن به 1000 تا اما و اگر. من خواهش می‌کنم اینجا اگر قرار هست اقدامی صورت بگیره، یک اقدام عاجل جدی قاطع برای اینکه واقعا ترمیم بشه حقوق کارمندان. اگر قرار بود، ما نمیخوایم یک کار شکلی اینجا انجام بدین. اعتقاد من اینه که به هر نحو دوستان دولت بنشینن با مجلس یک تفاهمی برسن، اون تفاهم رو بیاریم در به اصطلاح سن یا در کمیسیون مخصوص خود، یعنی کمیسیون برنامه بودجه، و بعدم با همدیگه به یک انسجامی اینجا پیش بریم. به نظر میرسه که این مسئله نمیتونه مشکلاتی که امروز بر سر راه حقوق بگیران این مشکلات رو نمیتونه حل بکنه، و بعدم اگر ما فوریت رو رأی بدیم اینجا به دلیل اینکه اینا قابل تفکیک نیست، قابل به اصطلاح انتزاع نیست، ما با مشکل مواجه میشیم، امکان ترمیم وجود نداره. بله اگه دولت همینجا اعلام بکنه که اگر فوریت رأی بدید دست کمیسیون برنامه بودجه و دست سن رو باز میگذاره برای ترمیم، بحث جداگانه است و متفاوت میشه. اما اگر دولت چون این چیز رو اعلام نکنه، نگرانی این که مجلس با مشکل مواجه بشه خیلی جدی است. متشکرم.
تشکر میکنم. موافق محترم جناب آقای حسن لطفی، شماره 252.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم. همکاران محترم دقت بفرمایید، حاج آقا سلیمی عزیزم در واقع مخالفت نکرد، ایرادهای طرح رو گفتن. یعنی این نشان میده که تورم، گرانی و گرانی های لحظه‌ای و افسار گسیخته زندگی کارمندان، بازنشستگان و همه عزیزانی که در این کشور از دولت دارن حقوق میگیرن رو هم سفرهشون رو تنگتر کرده و هم مانع از کرامت انسانی در این قسمت از زندگی عزیزان شده. شما دقت بفرمایید، کارمندی که داره 5,600,000 تومان حقوق داره میگیره و برنج کیلویی 105,000 تومان رو میخره، آیا توان اداره زندگی رو داره؟ حقوق را میگیره، 5,600,000 تومان داره حقوق میگیره، نوه داره، نتیجه داره، زن داره، بچه داره، و حداقل معیشتی که در کل کشور الان برای افراد متوسط جامعه دیده شده برادران من حداقل 12,000,000 تومان هستش. یعنی این بازنشسته و کارمند داره زیر خط فقر زندگی میکنه. کی بایستی به داد اینها برسه؟ از طرفی صندوق‌های بازنشستگی توان لازم رو برای پرداختی ندارن. دولت چرا بایستی اینها رو در حد اقل‌ها رو نگه داره؟ و اما چرا قانون مدیریت خدمات کشوری، عزیزان دقت داشته باشین، قانون در پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اکثر دستگاه‌های اجرایی 23 تا دستگاه اجرایی خودشون رو مستثنا کردن، یعنی از حقوق‌های بالاتری دارن برخوردار هستن. شما در شهرستاناتون دقت بفرمایید، رئیس شرکت گاز داره 35,000,000 تومان ماهیانه حقوق داره میگیره، فرماندار شهرستان داره ماهی 12,000 تومان حقوق داره میگیره. 35,000,000 تومان حقوق کجا و 5,600,000 تومانی که بازنشسته میگیره، فرماندار 10,000,000 تومان میگیره، رئیس دادگستری همه دارد، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت آموزش پرورش، همه. آیا این انصافه که یک عده در رفاه کامل به سر ببرن و یک عده در فقر و اسرت زندگی کنن؟ قانون مدیریت اگر استثناها نبودن بله میتونستیم بگیم که بله این قانون هم مثل سایر قانون هاست، ولی اکثر دستگاهایی که خودشون از قانون مدیریت مستثنا کردن اینها از حقوق های بالاتری در واقع استفاده میکنن. ما خواهشی که از عزیزان داریم دقت بفرمایید به زندگی مردم. ببین زمانی که دولت آقای رئیسی عزیز دولت را تحویل گرفتن برنج 35,000 تومان بود، الان همین برنج 105,000 تومانه، چند برابر افزایش؟ 300% افزایش. حقوق کارمند چند درصد افزایش پیدا کرده؟ 10%. و از طرفی واقعا کارمندان دولت کاری به غیر از کار اداری ندارن، یعنی قانون این اجازه رو نمیده که تو مشاغل دیگه اینا خدمت بکنن. گناهشون چیه؟ گناهش اینه که از حداقل ها برخوردار باشن. ما اگر ضعفی رو در ساختار اداری کشور میبینیم، اگر فساد اداری رو در ساختار اداری کشور میبینیم، نتیجهش بیتوجهی به کارمندان دولت هستش. اگر کارمندان دولت از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار بشن، اگر از حقوق بالایی برخوردار بشن، قطعا رشوه خواری و فساد اداری کاهش خواهد پیدا کرد. عزیزان به نظر من دولت همه اینها رو در نظر گرفته و به این نکته توجه داره که اگر اقشار ضعیف جامعه نتوانند خانواده خودشون رو تامین بکنن، در محل اداری از ضعف و ناتوانی برخوردار خواهند شد و انگیزه برای خدمت نخواهند داشت. همکاران عزیز، من استدعایی که از شما عزیزان دارم برای اینکه از فساد اداری جلوگیری بشه، برای اینکه از فقر و بدبختی بازنشستگان و سایر اقشار کارمندان دولت بشه، به این لایحه رأی بدین. و استدعایی هم که از آقای آزبابایی عزیز ریاست محترم کمیسیون برنامه بودجه دارم و از توجه ایشون به اقشار ضعیف جامعه هستش که اصلاحی هایی را که همکاران محترم مد نظرشون هست در لایحه
تشکر میکنم. مخالف دوم جناب آقای محمد رضا پور ابراهیمی داورانی، شماره 222.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه همکاران محترم. هفته نیروی انتظامی رو تبریک عرض میکنم به خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و هفته وحدت رو هم گرامی میداریم. در ارتباط با موضوعی که مطرح شده چند نکته هست که طبیعتا باید در سند مطرح کنیم و انشاءالله دولت نسبت به این موضوع هم تصمیم گیری کنه. اولین نکته در ارتباط با موضوع تبعیض و تفاوت‌های بسیار زیاد در پرداخت‌های حقوق هست در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت. قبل از اینکه ما موضوع افزایش رو برای بازنشستگان، برای کارکنان دولت در سند بررسی کنیم، انتظار ما از دولت این بود که لایحه‌ای که در ابتدای تشکیل دولت 13 توسط ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی بحث شد و در اینجا مورد بررسی قرار گرفت و دولت مقرر شد که گزارش اون رو در قالب لایحه به صحن علنی بیاره، ما از اون اطلاعی نداریم. امروز یکی از نقاط ضعفی که در پرداخت حقوق در کشور مطرح میشه تفاوت‌هایی است که در بین کارکنان دولت در دستگاه‌های مختلف و شرکت‌های مختلف وجود داره و این باعث ایجاد ناراحتی بسیار و ایجاد شرایط بسیار خاص در وضعیت کاری بین کارکنان پرسنل دولت شده. لذا اولین انتقاد ما نسبت به لایحه مذکور این هست که ابتدا مقرر بود که ما در ارتباط با ایجاد یک لایحه که مبتنی باشه بر عدالت در پرداخت ها در مجلس تصمیم گیری کنیم که امیدواریم این موضوعی که امروز مطرح میکنیم باعث بشه دولت تسریع بکنه در اون لایحه‌ای که به مجلس قول داده و تا امروز عملیاتی نشده. نکته دوم موضوعی که در این بحث مطرح شده در ارتباط با پرداخت هایی که باید صورت بگیره به بازنشستگان و کارکنان. اون چیزی که مهمه امروز در ارتباط با پرداخت ها، حتما ما موافق این هستیم که هر گونه پرداختی به حقوق کارکنان دولت بازنشستگان افزایش پیدا بکنه، همونجوری که همکاران محترم هم اشاره کردن، وضعیت پرداختا وضعیت مناسبی نیست و اساساً با نرخ تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداره و با توجه به این که ما در شرایط تورمی به سر میبریم، این افزایش‌ها قطعاً نمیتواند کمک چندانی بکنه به شرایطی که ما در وضع معیشت مردم داریم. اما در هر صورت دولت لایحه‌ای داده برای تصمیم، ما با اصل موضوع مخالف نیستیم، اما پیشنهادی که ما داریم اینه، اون چیزی که میتونه کمک بکنه به مردم افزایش در حقوق نیست، قدرت خرید مردم رو ما باید بتونیم افزایش بدیم. قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق میفته. اگر ما افزایش در حقوقا رو داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشه، هیچ اثری در زندگی نداره که هیچ اثر منفی هم خواهد گذاشت. مهمترین مؤلفه در تصمیمات ما سیاست‌های دولت در بخش اقتصادی برای خاموش کردن موتور تورم در جامعه است یا کند کردن موتور تورم هست. اگر موتور تورم در کشور خاموش بشه، ما میتوانیم امیدوار باشیم که قدرت خرید در جامعه افزایش پیدا بکنه. امروز در این قسمت انتظار ما از دولت اینه که برنامه‌های مدون خودش رو چه در حوزه بحث مسائل بودجه‌ای که یکی از عوامل اثرگذار در ایجاد تورم در جامعه سرایه بکنه، در حوزه مسائل بانکی و ناترازی نظام بانکی که اثر میگذاره بر حوزه تورم در جامعه و مردم همش هزینه میدن، همه مردم هزینه میدن بر این قضیه، این رو بر اساس اون تصمیم گیری بکنه. لذا نکته دوم موضوع بحث تورم در مقابل افزایش حقوق است. اگر ما افزایش حقوق رو در خصوص موضوعات مرتبط به پرداخت کارکنان، بازنشستگان لشکری و کشوری که واقعا حق اونهاست که ما در خصوص اونها به عنوان افزایش قدرت خرید تصمیم گیری کنیم، موضوع بحث تورم در نظر نگیریم و مدیریت تورم در اقتصاد کشور رو مبنا قرار ندیم، افزایشی که اثر اون در قدرت خرید مردم نسبت به موضوع تورم کمتره، نمیتواند مشکل رو حل بکنه. لذا نکته دوم انتظار ما از دولت ورود جدی به تصمیمات سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های که در خصوص مسائل مالی کشور در بحث بودجه اتخاذ میشه برای که ما بتوانیم در این حوزه تصمیم گیری کنیم. نکته پایانی هم در ارتباط با موضوعات مربوط به پرداخت هاست. عددی که پرداخت میشه حتما این عدد مناسبی متناسب با شرط تورم نیست. ما در برنامه ششم توسعه نرخ افزایش رو نرخ تورم گذاشتیم که این عدد هم خونی نداره. لذا دوستانی هم که مخالف بودن مثل برادرم جناب آقای حسن پور هم نظرشون این بود که این نرخ پاسخگو نیست. از این جهت این هم مبنای تصمیم ماست که نهایتا باید در خصوص این موضوع لحاظ بشه. علی حال ما با این که دولت کمک بکنه به کارکنان، به بازنشستگان، لشکری و کشوری قطعا موافقیم، اما روش این کار رو حتما روش بحث داریم. امیدواریم خروجیش بتونه اثر مثبتی در نظام اجرایی کشور برای مردم، بازنشستگان کشوری و لشکری و کارکنان دولت داشته باشه.
خیلی متشکرم. من خواهشم اینه موافق محترم بعدی هم که میخواد صحبت کنه، همکاران عزیز، دولت یه لایه دو فوریتی داره، یه ماده واحده از هفت بند داره. من استدام از همکاران این که راضی به دو فوریتش، چرا دو فوریتش، چرا ضرورت داره، چرا ما الان دستور قبلی را متوقف کردیم اینو وارد دستور کردیم؟ خواهش میکنم راضی به موضوعات بحثو داشته باشن، بعد اگر رأی آورد انشالله در مراحل بعدی راضی به مباحث صحبت داشته باشن. آقای دکتر نادری بفرمایید.
تشکر میکنم آقای رئیس. موافق دوم جناب آقای مرداد گودرزوند چگینی، شماره 269. میکروفون آقای گودرزوند چگینی 269 رو روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً هفته نیروی انتظامی فراجاه و هفته وحدت را خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. خب دولت یکی از کارهایی که به نظر من مناسب بود و در زمان خوبی هم ارائه کرد، لایه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است. خب با توجه به شرایط تورمی کشور، با توجه به این که حقوق هایی که در قانون بودجه 1401 دیده شده متناسب با تورم نبود و از طرفی منابع دولت هم در اون زمان اجازه نمیداد که این افزایش صورت بگیره، خوشبختانه خب با پیگیری هایی که از سوی مجلس محترم، ریاست محترم مجلس صورت گرفت و همینطور نمایندگان محترم، دولت متقاعد شد که این لایه را در واقع ارائه بده به مجلس. اینی که به صورت دو فوریتی مطرح شده، خب یکی از موضوعات مهم و اساسی کارکنان دولت با نشستگان لشکری و کشوری است، به دلیل اینکه حقوقی که دریافت میکنم متناسب با تورم نیست. لذا این لایه به نظر من از این جهت اهمیت داره که بتونیم افزایش متناسب با تورم را در این لایه ببینیم. من از دولت تشکر میکنم به خاطر اینکه این لایه را آورد. اما موضوعی که در متن هست قطعا در کمیسیون برنامه بودجه بعد از اینکه دوستان رأی دادن و کلیات اون مورد تصویب قرار گرفت، حتما نیاز بررسی بیشتر هست و از دولت هم ما از همینجا خواهش میکنیم که منابع این رو افزایش بده که بتونیم متناسب با تورم کشور، بتونیم ارزم به خدمت شما متناسب با شرایطی که امروز بخشی از جامعه ما، حقوق بگیران ما دارن، در واقع بتونیم افزایش جبران کنیم تورمی که داره. اما افزایش حقوق نباید به نحوی صورت بگیره که افزایش سبب تورم در جامعه بشود. یکی از موضوعاتی که دولت از ابتدای ورودش در واقع پیگیر این موضوع بوده و امروز هم تا امروز به نظر من نتونسته به اون هدف دست پیدا کنه، علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در بخش تیم اقتصادی دولت صورت گرفته، کنترل تورم هست. تا کنترل تورم صورت نگیره، افزایش‌ها به نظر من نمیتونه جایگاه خوش پیدا کنه، هرچند که ما همه به دنبال این هستیم به هر نحو ممکن در واقع هر لایه‌ای که در جهت پرداخت حقوق به کارکنان دولت باشه مورد حمایت قرار بدیم. توقع ما از دولت اینه که انشاءالله پس تصویب کلیات اون در مجلس، در جزئیات اون بتونیم در واقع وقت بیشتری گذاشته بشه، دولت هم عرضم به خدمت شما بیشتر منابع بیشتری را تامین کنه و بتونیم متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب با نرخ تورم افزایش بدیم. و از دولت هم میخواهیم در این مدتی که در واقع این موضوع انشاءالله با کلیاتش مورد تصویب نمایندگان قرار میگیره و در صحن کمیسیون برنامه بودجه انشاءالله این مورد بررسی قرار میگیره که ریاست محترم کمیسیون هم اعلام کردن، ما با همه قوا در خدمت این تر لایه دولت هستیم، بتونیم در واقع به نوعی این لایه را در واقع چکشکاری کنیم و از همه ابعاد بهش بپردازیم و متناسب با شرایط کشور متناسب با تورم اون افزایش هایی که لازم هست، هم برای بازنشستگان کشوری و لشکری، هم برای کارکنان دولت. خب در بحث حداقل حقوق در لایه 1401 در واقع حرکتی انجام شد، اما در سایر سطوح این در واقع افزایش حتما نیازمند حمایت دولت و اعلام منابع از سوی دولت هست. این لایه نشون میده دولت عزم داره که بتونه بخشی از تورمی که در جامعه داره بتونه جبران کنه از طریق این لایه. اون مبالغی هم که در متن لایه دولت هست حتما در کمیسیون و در صحن مجلس با حمایت دولت میتونیم انشاءالله افزایش بدیم و بخشی از مشکلاتی که در واقع کارکنان ما دارن، بازنشستگان ما دارن، بر هیچ کسی پوشیده نیست، قطعا بر دولت محترم پوشیده نیست که حقوقی که پرداخت میشه کافی نیست. متهم سازی که صورت گرفته از گذشته برای بازنشستگان و کارکنان کافی نیست. این لایه یکی از قدم هایی است که انشاءالله انجام بشود با حمایت نمایندگان، میتونه قدم های بعدی هم در مجلس در این خصوص برداشته باشه و کمک کنه به در واقع متناسب سازی و همسان سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری. ما هم قطعا بر این مبنا حرکت خواهیم کرد، بتونیم در قدم های مختلف، بخش های مختلف که در واقع نیاز به کمک هست و باید.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر رشیدی. اسامی میهمانان عزیز در خانه ملت را اعلام بفرمایید.
بله متشکرم آقای رئیس. یک بار دیگه به مناسبت هفته نیروی انتظامی خیر مقدم عرض میکنم خدمت جمعی از دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی علیه السلام از فراجا و کارکنان، مدیران، رسته های انتظامی، راهور، مرزبانی، یگان ویژه و یگان امداد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مجلس شورای اسلامی شرف حضور پیدا کردند. از این عزیزان تشکر ویژه میکنیم، خیر مقدم عرض میکنم و قدردان زحمات شما هستیم. مؤید و موفق باشید.
خیلی متشکر.
آقای
دکتر زنگنه، شما میخواد اخطار قانون اساسی بدید، هرچند که دو فوریت اخطار نداره. من خواهش میکنم اگر عبور بکنی ما بتونیم 259 را باز کنید. من خواهشم بکنم شما که قبول نمیکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تبریک هفته نیروی انتظامی محضر همه خدمتگزاران در این نیرو و همچنین مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم در مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر نیکزاد، ببخشید اگر این اخطار بنده رو حضرت عالی توجه بفرمایید، دوستان دولت هم توجه کنن. آقای دکتر، در اصل 75 قانون اساسی مستحضرید که اگر نمایندگان بخوان پیشنهادی رو بر روی لوایح دولت ارائه بدن، اون منابع مالیش باید دیده بشه. اگر این موجب افزایش بار مالی بشه اصولا اصلا جای طرح و بررسی نداره. عزیزان که الان این لایحه رو ارائه کردن به منابع هیچ اشاره‌ای نکردن، یعنی فقط هزینه‌هایی رو آوردن. حضرت عالی هم درست می‌فرمایید، بنده خودم جز موافقین هستم که دو فوریت این طرح حتما رأی بدن انشاءالله نمایندگان به جهت اهمیت. اما سوال اینجاست که آیا در کمیسیون برنامه و بودجه و بعداً در صحن مجلس با توجه به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده ما حق هیچ گونه دخل و تصرفی نداریم؟ نهایتاً می توانیم مثلا از منابع کارمندان که اینجا مثلا گفته امتیاز 3000 اون رو مثلا 2000 کنیم، اون منابع رو مثلا بیایم برای بازنشستگان و غیره تخصیص بدیم. عملا دست مجلس بسته است. یه وقت هست دولت در طرح خودش، در لایحه خودش یک منبعی رو اعلام میکنه، مثلا میگه تا سقف این مقدار، اما نه منبعی ارائه شده نه به اصطلاح حتی درصد هم ارائه نشده، مثلا بگه 10% از مصارف دولت یا هزینه های دولت. لذا چون منابع نه به صورت عدد و رقمی و نه به صورت درصدی بیان شده، عملا نه کمیسیون برنامه و بودجه و نه صحن مجلس حق هیچ گونه دخل و تصرفی رو نداره. لذا حضرت عالی این رو روشن بفرمایید، اگر دوستان دولت این رو شفاهی در صحن اعلام کنن که این مطرح بشه، که ما در ادامه بحث دچار مشکل نشیم. یعنی همه مواردی که نمایندگان عزیز پیشنهاد دارن بر اساس اصل 75 توسط دولت رد نشه. خیلی ممنونم.
خیلی متشکر. آقای دکتر زنگزنه ببخشید، فرمایش شما وارد نیست. اون موضوع که شما فرمود راجع به طرحاست. اصل 75 قانون اساسی را ما در طرحا به خاطر بار مالش باید رعایت کنیم. این لایحه دولته. باید جناب آقای دکتر حاجی بابای رئیس محترم کمیسیون برنامه‌ریزی هم هماهنگ شده. ما به دو فوریت لایحه‌ای که دولت داده می‌خوایم رأی بگیریم، بعد در کمیسیون و در صحن مجلس حتی می‌تونیم حذف کنیم، کم کنیم یا زیاد کنیم. آقای فلاحی عزیز شما تذکر دارید؟ اگر اجازه بدید آقای یوسفی بعد از شما اصرار داره ایشون صحبت کنه. اجازه می‌فرمایید آقای فلاحی؟ اجازه میدید بلندگوی آقای یوسفی را باز کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین نو خیر و ناصر و معین. در ابتدا هفته نیروی انتظامی رو به این غیرمندان که همیشه با بذل جانشون شهید دادند و تلاش کردند که این عزت و اقتدار این کشور پا بر جا باشه رو به اونها تبریک میگم و این نکته رو میگم. تا دنیا دنیاست، پرچم ایران با لفظ کلمه الله و سرنگش بالاست انشاءالله. بعد نکته بعدی رو تذکری رو دارم در مورد این لایحه‌ای که امروز توسط دولت در بحث حقوق و دستمزد ارائه شد. برای بحث اجحافی بود که در حق پرسنل شاغل، کارمند و کارگر و بازنشسته صورت گرفته بود. ما و تعدادی از نمایندگان در زمان تصویب بودجه این تذکر رو دادیم که بر اساس برنامه ششم توسعه افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان باید بر اساس تورم باشه، که متاسفانه این صورت نگرفت. بعد از با پیگیری نمایندگان برای بازنشستگان تامین اجتماعی حل شد، ولی برای کشوری و لشکری این اتفاق نیفتاد. و الان هم داریم میبینیم هم در بحث افزایش حقوقی که باید صورت میگرفت عدالت رعایت نشده برای تحت پوشش های بهزیستی کمیته امداد و بقیه، فقط 5% افزایش پیدا کرده. و الان هم بازنشستگان کشوری لشکری که اونها هم باید شامل حداقل 38% بشن برای افزایش حقوق، این اتفاق نیفتاده. توجهی هم به معیشت این پرسنل شریف لشکری نشده. اینها نکاتیه که در این لایحه ما نمیبینیم. و همچنان هم 80,000 معلم مهرآفرین برای رتبه بندی بلا تکلیفن. این تذکر رو میدیم. اگر ما امروز این دو فوریت رو تصویب نکنیم، همچنان کارمندا و کارگرا با 10% افزایش حقوق بلا تکلیفن، بر اساس تورم در معیشتشون دچار مشکل میشن. ولی اگر تصویب کنیم بازنشستگان کشوری و لشکری و بقیه ای که توجه نشده، اونها هم دچار مشکل میشن. این یعنی نشون میده این لایحه اشکال داره و کامل و جامع نیست. نکته بعدی که از صبح در اداره جلسه اگر همکاران عزیز توجه بفرمایند و برخی از همکاران تذکر لازم رو دادند، خب حالا در هیئت رئیسه به نقل از آقای رئیس تدبیری شده که اسامی موافقین و مخالفین طرح و لوایح فقط اون دو نفر یا یک نفر مشخص بشه. من متن صریح ماده 108 آیین‌نامه رو میخونم. در انتها در تبصره نوشته در کلیه مواردی که در آیین‌نامه نمایندگان میتونن به عنوان موافق و مخالف، آقای رئیس توجه میفرمایید، نمایندگان به عنوان موافق و مخالف باشن میتونن وقت خودشون رو واگذار کنن. این متن صریح ماده 108 آیین‌نامه است. با این تدبیری که صورت گرفته و بقیه اسامی مخالفین و موافقین هست میشه، مثل همین برای اینتر میشه. ما از کجا باید بدونیم که کدام یکی از برادران یا خواهران موافقه یا مخالفه که وقتشو بده به یکی دیگه؟ به نظرم باید تجدید نظر بشه. و این عملا این از نظر آیین‌نامه‌ای هیئت رئیسه نمیتونه رأساً خودش تصمیم بگیره. حالا در بحث باز کردن تذکر آیین‌نامه هم به ادرایسه تذکر میدم. شده
خیلی متشکر. حاضرین محترم 243 نفر، مستثر باشید که این دو سوم رأی میخواد دولت لایحه دو فوریته در مورد جبران دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان را به مجلس پیشنهاد داده و مجلس هم با گارد دو فوریت حتی دستور را عوض کرد و این موضوع را در دستور مجلس قرار داد. من خواهش میکنم همکاران مستثر باشن که دو سوم رأی میخواد.